هیچ تفاوتی نکرده. پس شما یعنی یک سال درجا زدی، ولی دانش آموز هست به جای 20 آزمون یکی در میون آزمونا رو داده، 10 تا آزمون شرکت کرده، ولی انقدر خوب هر آزمونش نشسته بررسی کرده، آنالیز کرده، میبینیم آزمون آزمون روش کرده. بله مطمئنا اگه بخوام آزمون همینجوری ادامه بدم براشون سودی نداره، بیشتر ناامید میشن، یعنی باعث میشه که آزمون خراب بشه. آره اذیت کننده است. ولی به فکر یک مشاور خوب باشن که بتونن هم برنامه‌ریزی خوب بگیرن، هم تکنیک یاد بگیرن، هم تحلیل آزمون که من اول برنامه گفتم یکی از وظایف مهم مشاور تحصیلی هستش.
مثلا من به سهم خودم تاکید میکنم که چون این شرایط رایگان هم هست براتون یه تماس داشته باشید، کلمه مشاوره رو به 3094 بفرستید تا این تماس برای شما اتفاق بیفته. در واقع از این طرف عذرخواهی میکنم، با شما تماس گرفته میشه و جزئیات رو براتون میگن. کافیه که فقط مشاوره رو به 3094 بفرستید تا در واقع بتونید از این امکان بهره‌مند بشید که هدفمند جلو برید و با برنامه‌ریزی خیلی دقیق‌تر و بهتر. بریم سوال بعدی آقای رضازاده. آقای یا خانم مبشری از تهران گفتن که در خصوص آزمون‌های مدارس برتر و انتخاب رشته سال نهم توضیح می‌خواستم، اگه میشه برامون قدری باز بکنید این موضوع رو.
قبل‌تر هم توضیح دادیم ولی بسیار سوالش مهمی هست، ازمون هم سوال میشه، من سعی می‌کنم که هر دفعه خیلی مفصل توضیح بدم. سه تا
مقطع حساس.
بله بسیار حساسه، ما قبلا هم گفتیم از 10 و 11 حتی مهمتر داشتیم، گاه هم بچه‌هایی که رفتن تو سال 10 و 11 پشیمون شدن، انگیزشون کم شده چون انتخاب رشته اشتباهی کردن. سه تا رویداد مهم تو سال 9 اتفاق میفته. اولیش بحث معدل بچه‌هاست که به شکل نهایی آزمون حضوری هست و خیلی جالبه بگم اگر شما یه ذره نمرتون کم شه اولویت بندی رشته خیلی از بچه‌ها ریاضی و تجربی رو نمیارید و مجبورید که مدارس سطح پایین‌تر یا رشته‌های دیگه برید. پس این معدله بسیار مهمه. خیلی وقتا بچه‌ها میگن ما بالای 17 18 بگیریم میتونیم بریم. نه اینجوری نیست. اولویت میگیری شما. قبلا اینطور بود ولی الان اینطور نیست. مورد اول معدله بسیار مهمه. معدل کتبی ترم دوم، معدل کل نه، یعنی معدل برگه شما. مورد دوم بحث انتخاب رشته است که به شدت گفتیم مهمه و باید یه سری تست‌های شما بدید، زیر نظر مشاورینی باشید که بر اساس هم علاقتون هم توانمندیتون انتخاب بشه. این دو تا فاکتور در نظر گرفته شه و در وهله سوم بحث بازار شغلی و انتخاب و رویداد سوم میشه بحث آزمون ورودی مدارس برتر که خیلی از خانواده‌ها مد نظرشون هست. آزمون تیزهوشان، نمونه دولتی، این که اصلا بچه‌ها بشناسن این آزمون. خیلی وقت بچه‌ها خانواده‌ها نمیدونن اصلا این آزمون چند تا تست میاد، سوالات چه تیپی. الان چند ساله که سوالات به سمت هوش تحلیلی بیشتر داره میره تا به سمت تحصیلی و 50-50 شده، یعنی قبولی تو آزمونا مثل سابق نیست به سادگی. شرکت کننده ها به فکر شدن، بیشتر شدن و به نظر من انتخاب مناسبی رفتن شما به مدرسه تیزهوشان یا نمونه دولتی، چون یه تیپ بچه‌ها رو داریم که ساخته شدن برای اون تیپ مدرسه‌های تیزهوشان سمپاد، یه سریار داریم نه به در نمونه میخوانن که اینا بعد تفکیک شدی، اینا باز مشاورا میتونن تشخیص بدن که مدل دانش آموز شما به کدوم تیپ مدرسه میخوره. خود همینا موضوع خیلی جالبه، یعنی شما اگر انتخاب مدرسه‌تون اشتباه باشه تو سال دهم یه مقدار به چالش میافتی. پس برای این اساسه که میگم نهمو بسیار جدی بگیرن و حتما سال نهمشون زیر نظر یه مشاور پیش برن.
و یه نکته نوشتم کنم بزرگتر و مهمتر رو شاید از حرفای شما بشه برداشت کرد الان که فقط درس خوندن کافی نیست، با توجه به اینکه میگید به سمت هوش تحصیلی میره سوال ها، اینکه چه جوری درس بخونن خیلی اهمیت داره. یعنی دیگه الان حجم خوانی و اینکه یه دانش آموزی سرنگ باشه و فقط درس خون باشه بشینه پای کتاب درس بخونه جواب نمیده.
و الان سال نهم داره به ما نشون میده دیگه، و از دهم هم که دیگه رشته مشخص میشه، بعد کم کم برای کنکور بخونن. یه جوری تو سال نهم شما یه سری چیزایی میتونید یاد بگیرید جالبه که تو دهم و 11 هم دیگه پیادهش بکنید، نه که تازه تو دهم بیاید دنبال این که کتاب خوب چیه، روش خوندن چیه. برای من همیشه مناسب ترین سال برای مشاوره گرفتن متوسطه اول میدونم تا متوسطه دوم، ولی خب دهم و 11 هم دیر نیست، همچنان شما زمان دارید که بتونید یه نتیجه خیلی خوب برای کنکورتون رقم بزنید.
پس در هر مقطع تحصیلی هستید این فرصت برای شما وجود داره که مشاوره رو به 3094 بفرستید، به صورت مفصل بهره‌مند بشید از این که راهنمایی های لازم برای شما صورت بگیره، به این شکل که باهاتون تماس تلفنی گرفته میشه تا ساعتی بعد این برنامه و اون چرا که راهنمایی به عنوان راهنمایی لازم دارید در اختیار شما قرار داده خواهد شد. مشاوره رو بفرستید به 3094 برای دریافت تماس تلفنی رایگان از جانب مجموعه آقای هادی رضازاده، کارشناس و مشاور در حوزه تحصیلی و روانشناسی. خیلی متشکرم آقای رضازاده،
ممنون از شما، خواهش میکنم همچنین خدا نگهدار.
تا برنامه دیگه ازتون خداحافظی میکنم و خیلی سپاسگزارم از شما شنوندهای محترم که امروز ما رو شنیدید. وعده هر روز ما در این هفته بین ساعت 9:30 دقیقه تا 10 صبح برای پاسخگویی به سوالات شما. بهترین ها رو براتون آرزو دارم. خداحافظ تا فردا.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت. سپاهان باتری ها،
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
شرکت صنایع نساجی هایاباف، هتک بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
ببین، اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه، زمان مثل باد می‌گذره و موفقیت یعنی کنترل زمان.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
مبارکه، بکنم خیلی گرم خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
درود بر شما، شب شما شب بخیر باشه. 23:07:35 از شنونده رادیو تهران هستید. نمیدونم سرانه مطالعه شما در خانوادتون چطوره. در سطح کشور که متاسفانه اصلا خوب نیست، اما سعی کنید کتابخونی رو حتما یاد بگیرید. این یک فرهنگ و این فرهنگ رو اشاعه بدید. اما حالا اگر کتاب هم میخونید، کتابخونتون ببندید، برنامه ما رو گوش بدید که کم از کتابخانی نیست. کتاب شب تقدیم شما میشه.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت هفتم تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پاپیون اثر هانر ژاریر در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبید. شب گذشته شنیدید پاپیون و دوستانش در راه فرار به مقصد مورد نظرشان توسط پلیس محلی دستگیر می شوند. پلیس ها می فهمند که آنها همان سه نفری هستند که از زندان مخوف مستعمرات فرار کردند. آنها را زندانی می کنند تا دستور از مرکز برسد که با آنها چه کنند. در این میان پاپیون باز هم نقشه فرار از آنجا را می کشد. اما دوستانش با او موافق نیستند. ناچار خودش با کمک یک زندانی دیگر میله های پنجره را اره می کنند و روز موعود برای فرار فرا می رسد. دوستان او و آن مرد دیگر را از پنجره کوچک به بیرون هل می دهند و آنها در حیات تاریک قرار می گیرند. اکنون به ادامه ماجرا در هفتمین قسمت رمان پاپیون توجه بفرمایید.
Thank you.
ریزش باران سیل آسا بر روی بام ها صدای گوشخراشی دارد. در تاریکی مطلق به سوی در زندان حرکت میکنید. در البته بسته است و نگهبان دارد، اما باید هر طور شده از دیوارهای کناری آن بالا برویم و به بیرون بپریم. آنتونیو دستم را میگیرد و راه را نشان میدهد. این آنتونیوی خارق‌العاده در شبی چنین تاریک که به زحمت سمتری من را میبینیم راهش را میشناسد. خیلی سریع از راهش مرا از ساختمان زندان خارج میکند و خودش هم به دنبالم میآید. فکر نمیکردم تا این حد همراه باشد. دهکده را در تاریکی دور میزند و سپس جاده ای را که میان ساحل دریا و بیچه‌زار است در پیش میگیرد. من هم به دنبالش میروم. تا طلوع آفتاب در زیر باران سیل‌آسا راه میرویم. راه که نه، میدویم، اما طوری که صدای گام هایمان به گوش خودمان هم نمیرسد. وقتی روز میدمد اصلا خسته نیستم. از خطر به نحو معجزه آسایی نجات مییابیم و دور میشویم. برای خودم هم باور کردنی نیست که اینقدر راحت از آن زندان محلی نجات پیدا کرده باشم. ولی آنتونیو میگوید اینها پلیس‌های ناآزموده‌ای هستند و محکم‌کاری را یاد نگرفتند. خروج از آن منطقه سرخپوستی مشکل نیست و ما بدون حادثه‌ای از همه موانع عبور می‌کنیم. در جاده اصلی آنجا آنتونیو برای یک کامیون دست بلند می‌کند. سوار می‌شویم و راننده همون اول کار حسابی تیغمان می‌زند. لابد فهمیده است که فراری هستیم. پول را می‌پردازم و راننده از آن همه پول از خود بیخود می‌شود و چیزی را سر می‌کشد. همین باعث می‌شود که جاده را عوضی برود و وارد یک کوره راه گلالود بشود. کامیون در میان گلولای متوقف می‌شود و نمی‌تواند حرکت کند. ساعت نزدیک 7 صبح است. یک عرابه که به وسیله دو اسب کشیده می شود از راه می رسد. کامیون جلوی راهش را گرفته است. داد و بیداد راه می اندازد و با راننده دعوا می کنند. بالاخره همگی کمک می کنیم تا کامیون را از میان گلولای نجات بدهیم، اما موفق نمی شویم. گل تا بالای چرخهای کامیون رسیده است و کاری نمی توان کرد. در عرابه دو راهبه با لباس سیاه نشستند و قرارشان برای شرکت در یک مراسم دیر شده است. بیتابی می کنند. پس از مشاجرات و محاسبات گوناگون نتیجه این می شود که همگی کمک کنیم قسمتی از بیشزار کنار جاده را صاف کنیم تا لااقل عرابه بتواند بگذرد. بعد از آن کامیون را نجات دهیم. البته همه گیاهانی را که سد راه عبور عرابه بودند قطع می کنیم. من گیاهان قطع شده را در جاده طوری می چینم که عرابه راهین عبور از جاده گلالود حفظ کند و چپ نشود. تقریبا پس از دو ساعت کار طاقت فرسا جاده برای عرابه قابل عبور می شود. در این لحظه خواهران پس از تشکر از من می پرسند کجا می روم. وقتی جواب می دهم به سانتا ماریا و از آنجا به ونزوئلا، می گویند ما شما را می توانیم تا نزدیکی سانتا ماریا، یعنی تا 8 کیلومتری آنجا برسانیم. می گویند ما دو نفریم. می گویند مانعی ندارد، جا داریم. قبول می کنیم. مرد کامیوندار را به حال خود می گذاریم و سوار عرابه می شویم. نزدیکی های نیمه شب به یک صومعه می رسیم. یک دیوار بلند و یک در عظیم جلوی روی من است. کلسکران پیاده می شود تا با نگهبان آنجا صحبت کند و اجازه ورود بگیرد. نگهبانی می آید و تا ما را می بیند اوقاتش تلخ می شود. می رود تا از مافوق خود اجازه ورود ما را بگیرد. خواهران راهبه تلاش می کنند کمک های ما را جبران کنند. می روند و بالاخره اجازه ورود ما را می گیرند. در این موقع من نمی‌دانم چه تصمیمی باید بگیرم. آیا با پای پیاده به همراه آنتونیو تا سانتا ماریا که فقط 8 کیلومتر آنجا فاصله دارد برویم، یا اینکه شب را تا صبح همینجا بمانیم؟ بالاخره تصمیم میگیریم همانجا بمانیم و تجدید قوا کنیم. همین تصمیم اشتباه برای من به قیمت 7 سال در سیاه‌چال ماندن تمام شد. اتاقی در طبقه دوم صومعه به ما دادند. از پنجره آن روشنایی شهر را میبینم. بندری بزرگ در آن دورها به چشم میآید. از فرط خستگی زود به خواب میرویم و هنگامی که به در میکوبند آفتاب بالا آمده است. در باز میشود و 4 پلیس مسلح وارد اتاق میشوند. یکی از آنها فریاد میزند: تکان بخورید چلیک میکنم. تکان نمیخوریم و تسلیم میشویم. به دستهایمان دستبند میزنند. بیرون میرویم و ما را سوار اتومبیلشان میکنند. من آرامم و اعتراضی نمیکنم. آنتونیو کمی ناآرام است ولی حرفی نمیزند. میکوشم بر خود مسلط باشم. جای طلب بخشایش و ترحم نیست. آن راهبها ما را گول زدند و به پلیس معرفی کردند. این برایمان خیلی گران تمام شد. از اتومبیل پلیس پیاده می شویم، عزم جزمی دارم که مردی مستحکم باشم. به دنبال پلیس ها به سوی اتاقی که میله‌هایش رو به حیاط است می رویم. همان جایی است که به اتفاق آنتونیو از آنجا فرار کردیم. دوستانم را در آغوش می کشم. کلوزیو می گوید: فکر کردیم برای همیشه نجات یافتی. میگم: بدشانسی آوردیم. موتورت همچون بچه‌ای به گریه افتاده است. بقیه زندانیان مات و حیران ماندند. بازم به در و پنجره نگاه میکنم تا راه تازهی برای فرار پیدا کنم. کلازیو میگوید: تو هنوز نرسیدی، باز به فکر فراری؟ میگویم: تو فکر میکنی من میتونم این بازی و تفریح لذت بخش رو به همین سادگی ول کنم؟ همه میخندند. آنتونیو میگوید: من دیگه نیستم. سوهش روز بعد بر اثر دخالت کنسول بلژیک در سانتا ماریا که مرا می شناخت نزدیک بود از دخمه مرگ نجات یابم. یکی از زندانیان آنجا که آزاد شده بود شرح حال مرا برای او تعریف کرده بود. اما مقامات منطقه زیر بار نرفتند و می خواستند مرا تحویل زندان مستعمرات بدهند تا در آنجا تکلیفم روشن بشود. موتورت برایم زبان باز می کند و می گوید: حالا فهمیدی پاپیون؟ این دفعه دیگه خیال بافی رو بذار کنار. الان دیگه توی ماهیتابه هستیم و جنازه ولز شروع میشه. بس کن دیگه. به اون میگویم: تو این تو فکر کن. ولی من باید از زندان محلی فرار کنم. تهیه و تمهیدات این فرار تازه بیش از 1 ماه وقت مرا میگیرد. منتظر یک شب بیمه هستم. در آن شب یکی از دوستان خودش را به دیوانگی خواهد زد. بر روی یک ورق آهنی خواهد کوبید و آواز کرکنندهی سر خواهد داد. اوضاع سلول بزرگ در هم و بر هم خواهد شد. من میله های تازه ای را که به پنجره زدند به کمک چند نفر از جا می کنم. این بار میله ها را محکم کاری کردند. اما من چند نفر کمکی دارم. همه راضی شدند که کمکم کنند. حتی یکی از دوستان خودم که روزیو ماتورت بازم قبول نمی کند بیاید. وقتی میله ها کنده می شود خودم را با تنابی که به کمرم وصل شده از پنجره به بیرون پرتاب می کنم. دقایقی بعد روی زمین هستم. آنجا منتظر کلوزیو میمانم. ناگهان صدای وحشتناکی میشنوم. کلوزیو به شدت به پایین پرتاب شده و روی زمین پهن شده است. در همین موقع صدای شلیک تفنگ از پست‌های نگهبانی بلند میشود. ما که از صدای تیرها به حالت دیوانه‌ها دچار شده ایم با بلند می شویم که به طرف دیوار بلند حیاط بدویم و از آنجا بالا برویم و به بیرون از ساختمان زندان برسیم. با هر جان کندنی هست از دیوار 9 متری بالا می رویم و به خیابان می پریم. در نتیجه این پریدن پای راست کلوزیو دوباره می شکند و نمی تواند از جایش تکمان بخورد. چند لحظه بعد پلیس ها محاصره من می کنند و دستگیر می شویم. لعنت به این شانس. در بیمارستان بستری مون میکنم. اطراف من پر است از سرباز تفنگ به دست برای مراقبت و محافظت از ما که مبادا از بیمارستان فرار کنیم. اما با این پاهای گچ گرفته چطور میشود فرار کرد؟ پاهایم به شدت ورم کردند. کف پایم به اندازه سرم بزرگ شده است. کلوزیو هم وضعیتی مشابه من دارد. پس از یک هفته ما را در حیات بیمارستان سوار بر یک چرخ دستی گردش میدهند. 15 روز طول میکشد تا دوباره از پاهای من عکس بگیرند. میگویند هر دو استخوان پاشنه‌های پایم شکسته است. در نتیجه همه عمرم را باید با پاهای بیقواره و پهن حرکت کنم. روز 16 خبر میرسد که تا چند روز دیگر ما را به زندان مستعمرات تحویل خواهند داد. دود از کله‌ام بلند میشود. بیچاره میشویم. قرار است یک عده پلیس با اسکورت محافظان ویژه برای بردن ما بیایند. امروز 12 اکتبر است و روز موعود نزدیک می شود. باید برای فرار از بیمارستان نقشه ای بکشم. باید آخرین دور را هم بازی کرد. اما با چی؟ با این پاهای شکسته؟ نه، دیگر بازی تمام است. باید آماده شوم برای رفتن به آن زندان مخوفی که تقدیرم پوسیدن در آنجا است. خب دوستان عزیز، بازخوانی هفتمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پاپیون اثر هانری شاریل را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی هشتمین قسمت این رمان جذاب، خدا نگهدار.
در فصل تیرگی ها خسته تر از خزون غمایی که دارم، اندازه تموم ابرای آسمونه. ببین که مرد در گلوم فریاد اشتیاق من، مرد اسیرم، مرد اسیرم. به داد دل نمیرسی، ملامتم مکن بسی، بی تو میمیرم، بی تو میمیرم. چه غمگین شب هسته تو ذهن پر غبارم، روزهای رفتن تو بیا چه ستاره. شکفته میشه هر شب برای دیدن تو. در موسم گسستن تو روح اتحادی، برای ناباوری همیشه اعتمادی. در موسم گسستن تو روح اتحادی، برای ناباوری همیشه اعتمادی. هوای دل من در فصل تیرگی ها خسته تر از خزون رمایی که دارم، اندازه تموم ابرهای آسمونه. صدای نفسات با اسم من غریبه، دو دستام زهرم محبت بی نصیبه. ببین که سینه من در خاک غم فتاده، باغ غرورم حتی یه شاخه گل نداده. هوای دل من در فصل تیرگی ها خسته تر از خزونه، غمایی که دارم